ساعت 16 به وقت ایران شنونده مجله بعد از ظهر رادیو فردا هستید. سلام و وقت بخیر به شما شنوندگان رادیو فردا در ایران یا هر کجای جهان. مهدی طاهباز هستم همراهتون در 30 دقیقه پیش رو با مجله بعد از ظهر رادیو فردا در این بعد از ظهر روز سه‌شنبه 21 شهریور ماه. مروری خواهیم داشت بر وقایع و اتفاقات ایران و جهان، اما پیش از هر چیز بشنوید تازه ترین خبرها رو همراه با همکارم مهران کریمی.
سپاس از تو مهدی. بهاره هدایت در 13 روز اعتصاب قضای خود به دلیل وخامت حالت جسمانیش از زندان اوین به بیمارستان منتقل شد. زهرا مینویی وکیل خانم هدایت در شبکه اجتماعی ایکس از آخرین وضعیت موکل خود خبر داده. در روزهای گذشته گروه‌ها و افراد زیادی از بهاره هدایت خواستند دست از اعتصاب قضای خود بکشد که با امتناع این فعال سیاسی و مدنی مواجه شده. به گفته عبدالله مومنی فعال سیاسی و همدوره خانم هدایت، وی در دفاع از وجدان جمعی هموطنانش در برابر کارخانه دروغ و جنایت از جانش مایه گذاشته و در اعتصاب قضاست. خانم بهاره هدایت در 10 روز اعتصاب قضای وی اعلام کرده بودند. خانواده بهاره هدایت در 10 روز اعتصاب قضای وی اعلام کرده بودند او 8 کیلو وزن کم کرده و دچار ضعف شدید و تپش قلب است، به طوری که با کمک یک مأمور زندان توانسته به محل ملاقات بیاید. سخنگوی قوه قضاییه جمهوری اسلامی روز سه‌شنبه بازداشت یک تبعه سوئد در ایران را تایید کرد. مسعود ستایشی در این باره گفت:
متاسفانه در سرزمین جمهوری اسلامی مرتکب جرائمی شده. بر اساس اون جرائم رسیدگی‌های مقدماتی صورت پذیرفته، تحقیقات اولیه صورت پذیرفته و ایشان با قرار قانونی به زندان اعزام شده. تحقیقات در حال نهایی شدن هست و در ایام پیش رو با تصمیم نهایی دادسرا به دادگاه صالح پرونده اعزام ایشان ارسال خواهد شد.
سخنگوی قوه قضاییه نامی از این شهروند سوئدی نبرد، اما کمیسیون اروپا روز 13 شهریور تایید کرد که یوهان فلودروس، کارمند دستگاه دیپلماسی اتحادیه اروپا، بیش از 500 روز است که در ایران زندانی است. وزارت اطلاعات ایران مرداد ماه پارسال از بازداشت یک تبعه سوئد در ایران به اتهام جاسوسی خبر داده بود، اما جزئیاتی از هویت او را اعلام نکرده بود. گروهی از بازنشستگان در استان کردستان روز سه‌شنبه در مقابل صندوق بازنشستگی در شهر سنندج تجمع اعتراضی برگزار کردند. بازنشستگان از جمله خواستار رسیدگی به وضعیت معیشتی و برخورداری از بیمه متناسب درمانی شدند. در همین حال در کرمانشاه هم بازنشستگان کشوری روز سه‌شنبه در مقابل صندوق بازنشستگان این شهر تجمع کردند و از جمله خواستار بیمه کارآمد و اجرای کامل طرح همسانسازی شدند. این بازنشستگان با حمل پلاکارد و سر دادن شعار معیشت منزلت حق مسلم ماست، خواستار رسیدگی به خواسته هایشان شدند. و وزیر اقتصاد در دولت ابراهیم رئیسی میگوید دولت در کنترل نقدینگی از هدف گذاری خود جلوتر است. احسان خاندوزی در این باره گفت:
بنده اینجا با قاطعیت عرض میکنم هیچ زمانی در تاریخ مدیریتی نقدینگی کشور ما دولت به اندازه امروز قادر به کنترل نقدینگی نبوده. بانک مرکزی هیچگاه توانمندتر از امروز نبوده.
این اظهارات در حالی بیان می شود که بنابر نظر کارشناسان منتقد دولت، میانگین حجم نقدینگی 60% بیشتر از سالهای قبل از شروع دور جدید تحریم های آمریکاست. به مجموع پول و شبه پول یعنی سپرده های بانکی نقدینگی گفته می شود.
سپاسگزارم مهران کریمی. شنیدید تازه ترین خبرهای ایران و جهان رو، اما مروری داشته باشیم بر آنچه در مجله بعد از ظهر خواهید شنید. در خبرها هم اشاره شد که بهار هدایت در 13 روز از اعتصاب قضا در زندان به بیمارستان منتقل شده. خانم هدایت پیشتر در پیامی از زندان اعلام کرده بود که نگران من نباشید، نگران ایران باشید. گفتگویی خواهید شنید در این رابطه. دولت جو بایدن مجوز رسمی انتقال 6 میلیارد دلار از دارایی‌های مسدود شده جمهوری اسلامی ایران در کره جنوبی به قطر را صادر کرد. از زوایای مختلف بررسی خواهیم کرد این موضوع را. و کرملین تایید کرده که رهبر کره شمالی با قطار ویژه خود به روسیه رسیده، اما تاریخ و مکان دیدار او با رئیس جمهوری روسیه ولادیمیر پوتین از قبل اعلام نخواهد شد. گزارش خواهید شنید در این رابطه. زهرا مینویی وکیل بهار هدایت فعال سیاسی زندانی از انتقال موکلش از زندان اوین به بیمارستان خبر داد. آنطور که او در شبکه اکس توییتر سابق نوشته، خانواده خانم هدایت خبر دادند که در 13 روز اعتصاب قضا و به دنبال وخامت حال این زندانی سیاسی از زندان اوین به بیمارستان منتقل شده. برای گفتگو همراه هستیم با مهدی گلرو، فعال سیاسی از سوئد. خانم گلرو درود بر شما. در ابتدا برامون بگید که ماجرای اعتصاب قضای بهار هدایت چه هست و در پیامی که ایشون از زندان منتشر کرده بود به چه مسائلی اشاره شده بود؟
بله، در این اعتصاب قضای اخیر بهار هدایت، خب نامه‌ای که تقریبا 13 روز پیش منتشر شده بخش‌های مختلفی داره. یکی از بخش‌هاست اینی که خواستار آزادی نیلوفر و الهه که از سال گذشته به خاطر بازتاب خبر قتل حکومتی مهسا جان امینی بازداشت شدن، در واقع خواسته که پرونده اونها بهش رسیدگی بشه به خاطر اینکه هر دو نفر در تمام این مدت بعد از 2-3 که توی بندهای امنیتی بودن همبند بهاره بودن و این خیلی موقعیت پیچیده یه که حدود 1 از بازداشت موقت بگذره و همچنان دادگاه تعیین تکلیف نکرده باشه واسه زندانی. و بهاره چون این رو بارها قبلا تجربه کرده، در دوره‌های قبلی شده که بازداشت موقتش همینطور طولانی باشه و در نهایت دادگاه بسیار طول بکشه تا بخواد تعیین تکلیف بکنه واسه پرونده. و در کنارش برای افزایش فشارهایی که هم به زنان زندانی همه زندانیان سیاسی در طی چند ماه اخیر به شدت تحت فشار مضاعف هستن، اما در مورد زنان زندانی سیاسی قطع شدن تلفنشون، عدم اجازه اینکه ملاقات داشته باشن، ملاقات حضوری ها به طور کامل قطع شده و این فشار مضاعف بر زندانیان باعث شده که در واقع برای اینکه بخواد رسیدگی بشه به شرایطشون و آزادی زندانیان سیاسی، بهاره این اعتصاب قضا رو آغاز کرده.
خانم گلرو، شما در سال 88، شما و بهاره هدایت فعال دانشجویی بودید در سال 88 و در حوادث پس از اون انتخابات چالش برانگیز هر دو در زندان اوین دست به اعتصاب قضا زدید. از اون تجربه برامون میگید؟
واقعیت اینه که آخرین سلاح یک زندانی میتونه اعتصاب قضا باشه. یعنی زندانی دیگه از همه ابزارهای دیگه‌اش استفاده کرده، از اینکه بتونه چشم پوشی کنه روی آزادیش، روی شغلش، روی تحصیلش، روی همه اینا چشم پوشیده و الان در زندانه و دیگه چیزی غیر از اینکه بخواد انتخاب بکنه که قضا بخوره یا نخوره هیچ ابزار دیگه‌ای نداره، به خاطر اینکه بتونه افکار عمومی رو متوجه شرایط خودش، همبنداش و موقعیت زندان بکنه. اون سال هم در واقع در سال 89 به مناسبت 16 آذر ما نامه‌ای رو به شکل فراخوان به فعالین دانشجویی و دانشجویان کل کشور دادیم که بعدش ممنوع ملاقات و ممنوع از تلفن شدیم. یعنی یک شرایط انفرادی که بیشتر از 1 بود زندان بودیم ولی دیگه نه ملاقات داشتیم، نه اجازه ملاقات داشتیم، نه اجازه تلفن داشتیم و کاملا توی یه فضای ایزوله ما رو نگه می‌داشتن که در نهایت برای اینکه مجبور بخوایم اونا بکنیم مسئولین رو که رسیدگی بکنن، افکار عمومی متوجه شرایط زندانی‌ها باشن، دست به اعتصاب قضا زدیم. و نکته‌ای که وجود داره اینه که در طی سال‌های اخیر بعد از کشته شدن هدا صابر به خاطر اعتصاب غذایی که کرده بود، ما شاهد این بودیم که با اعتصاب غذاهایی مواجه بودیم که شاید انقدر روزهاش طولانی شد که باعث شد افکار عمومی نسبت به این که خب حالا 50 روز 60 روز اعتصاب غذا هست، همچنان نظرشون این باشه که خب بهار هدایت هم تازه شده 13 روز و کارش به بیمارستان کشیده شد، در صورتی که در رسانه ها ما شاهد این بودیم که رسیده 50 روز و 60 روز. واقعیت اینه که در مورد اعتصاب غذا کم صحبت شده، نوع اعتصاب غذا خیلی اهمیت داره و اینکه چقدر فرد خودش رو ملتزم بدونه که حتما سخت‌ترین نوع و بیشترین محدودیت رو برای خودش اعمال بکنه. و بهاره در تمام طول این سالها، در تمام 20 سالی که من میشناسمش و سالهایی که با هم تو زندان بودیم، میدونم که نوع مواجهش با مسائل جدی‌تر از اینه که بخواد بگه که اعتصاب غذا میکنم، در کنارش حالا یه چای شیرینی هم بخورم، یه حبه قندی هم بخورم، یا یه آب میوه‌ای هم بخورم، اونها هم مایه هستش.
و خانم گورو، فکر میکنین که بهاره هدایت در این 13 روزی که از اعتصاب غذاش گذشت و به بیمارستان هم منتقل شد، تونست که اون پیامی که میخواست رو به گوش مخاطبان، به گوش جهانیان، فعالان حقوق بشر، مردم، شهروندان برسونه؟
همه یه سعیشون و فعال حقوق بشر و فمینیست هایی که مخصوصا تعداد کسانی که از نزدیک بهاره رو میشناسن به واسطه اینکه بارها بهاره بازداشت شده و تو حوزه های مختلف فعالیت کرده، تعدادشون کم نیستش. اما به هر حال توی زمانی که ما داریم نزدیک میشیم به سالگرد قتل مهسا، ممکنه که اخبار دیگه هم بیاد که سعی بشه اون اخبار پروموت بشه، اون اخبار بیشتر دیده بشه، ولی باید همه سعیمون رو بکنیم که بهاره از این اعتصاب غذاش به اون هدفی که میخواد برسه. هرچند علارغم این که قطعا ما ترجیح میدیم بهاره به خواستهاش برسه، اما نامه های مختلفی توسط فعالین دانشجویی سابق، فعالین زنان و گروه های سیاسی امضا شده برای اینکه از بهاره درخواست کنیم که اعتصاب غذاش رو بشکنه و امیدوار هستیم که به این خواسته ما هم توجه بکنه.
سپاسگزارم از شما مهدیه گلرو، فعال سیاسی از سوئد.
شنونده مجله بعد از ظهر رادیو فردا هستید.
دولت جو بایدن با صدور مجوز رسمی انتقال 6 میلیارد دلار از دارایی‌های مسدود شده ایران در کره جنوبی به قطر، راه را برای آزادی 5 شهروند آمریکایی زندانی در ایران هموار کرد. خبرگزاری آسوشیتد پرس در گزارشی و بر اساس مدارکی که با آن دست یافته، نوشته که آنتونی بلینکن وزیر خارجه ایالات متحده هفته گذشته مجوز معافیت از تحریم‌ها را صادر کرده بود، اما این تصمیم روز دوشنبه 20 شهریور به اطلاع کنگره آمریکا رسید. گفتگویی داشتم پیشتر با سعید جعفری، روزنامه‌نگار ساکن ایتالیا، و از او درباره این اقدام ایالات متحده و تأثیراتش پرسیدم.
بعد از مدت‌ها تلاش‌هایی که در واقع بین طرفین، بین ایران و ایالات متحده در جریان بود برای اینکه به توافقی برسن بر سر آزادی زندانیان دو تابعیتی و در مقابل ایالات متحده هم بخشی از پول‌های بلوکه شده ایران را آزاد کنه، به نظر می‌رسه که ما به مرحله نهایی و اجرایی این توافق رسیدیم. اونطور که آقای بلینکن وزیر امور خارجه آمریکا به کنگره اعلام کردند، دستور آزادسازی و انتقال این پول‌ها به بانکی در قطر صادر شده و این نشون میده که احتمالاً ما باید شاهد این باشیم که به زودی این زندانیان دو تابعیتی هم آزاد بشن. البته همونطور که پیش بینی میشد، این موضوع با انتقادات بسیار شدیدی هم از سوی مخالفان دولت آقای بایدن و به ویژه جمهوری خواها روبرو شده. برخی از سناتورهای آمریکایی از جمله تام کاتن انتقاد کردند و گفتند در سالگرد 11 سپتامبر دولت بایدن به یکی از شرورترین حامیان تروریسم یعنی جمهوری اسلامی امتیاز داده و این توافق رو امضا کرده. قابل پیش بینی هم بود، به هر حال بخشی از ماجرا به تفاوت دیدگاه‌های بین جمهوری‌خواها و دموکرات‌ها برمی‌گرده و بخشی از جمهوری‌خواها از اساس مخالف رسیدن هر گونه توافق با جمهوری اسلامی هستند. تعدادی از نمایندگان کنگره هم این موضوع رو بهش اشاره کردن که گفتن توافق با جمهوری اسلامی توافق خوبی نیست، هر گونه توافق بد یا بدتر خواهد بود. در نتیجه در چنین فضایی به نظر میرسه که با وجود تمام مخالفت ها ما به مرحله رسیدیم که این توافق بعد از مدت ها کش و قوس و چانه زنی که بین تهران و واشنگتن صورت گرفته به مرحله اجرا رسیده.
آقای جعفری، شما اشاره کردین که در آمریکا در مورد اصل این توافق مخالفانی وجود داره، اما شاید زمان اعلام این توافق هم انتقاد برانگیز باشه از سوی برخی، به خصوص که در آستانه سالگرد اعتراضات هستیم، و آیا به نظرتون زمان اعلام این توافق از سوی آمریکا و دستور آزادسازی پول‌ها میتونه که چالش برانگیز باشه؟
بله، این هم از جمله مواردی بوده که در سوی برخی مورد توجه قرار گرفته. به هر ترتیب در آستانه سالگرد جنبش زن زندگی آزادی، شاید یکی از تحلیل‌ها این باشه که اتفاقا مقام‌های جمهوری اسلامی عمدن سعی کردن این ماجرا رو ادامه بدن و کش بدن به عبارتی تا در آستانه این اعتراضات این توافق اجرایی بشه، به این دلیل که طبیعتاً با توجه به پولهایی که آزاد خواهد شد، دست کم از نظر روانی میتونه یه سیگنال مثبتی به بازار ارز در داخل کشور باشه و شاید باعث بشه که تا اندازه‌ای قیمت ارز پایین‌تر بیاد. از نظر روانی ممکنه بخشی از جامعه و اقتصاد رو امیدوار به این بکنه که قرار اوضاع اقتصادی بهتر بشه. اینها رو البته خب ما به صورت دقیق نمیدونیم، ولی احتمال و گمانه‌زنی‌های هست که میتونه در از نظر مقام‌های جمهوری اسلامی مورد توجه قرار گرفته باشه. ضمن اینکه این وقتی پررنگ‌تر میشه که ما میدونیم که به گفته مقام‌های آمریکایی این توافق مدت‌ها بوده که حاصل شده، ولی این طرف ایرانی بوده که در واقع نمیپذیرفته اجراش رو و با بهانه تراشی‌هایی که انجام میداده باعث شده که روند اجرایی شدنش طولانی‌تر هم بشه.
و همزمان، تقریباً همزمان، صحبت‌های علی باقری کنی مذاکره کننده ارشد جمهوری اسلامی رو هم داریم که او گفته مخالفین مذاکره میخواهند دست نظام را تهی کنند. چه هست منظور آقای باقری کنی و چرا همچین سخنانی رو بر زبان آورده؟
ببینید، صحبت‌های آقای باقری کنی خیلی جالب توجهه، به این دلیل که ایشون از منتقدین بسیار جدی مذاکره و توافق در دولت پیشین جمهوری اسلامی بودن. من چند مورد از صحبت‌های ایشون را اگه بخوام بهش اشاره کنم، به عنوان مثال در سال 1400 در یک گفتگوی تلویزیونی ایشون خیلی به صورت مشخص ضمن انتقاد از مذاکرات منتهی به برجام و دولت روحانی گفته بودن که، نقل به مضمون میکنم، وضع اروپایی ها مشخص است که چیست، ولی تعجب من از ابدی در داخل است که میخواهند چهره اروپایی ها را همواره سفید کنند. جالبه در صحبت های دیروزشون دقیقاً عکس این حرف گفتن که ما هیچ وقت اروپایی ها رو توی در واقع بلک لیست خودمون قرار ندادیم و همواره تلاش داشتیم که مذاکرات رو ادامه بدیم. ایشون همواره جزء گروهی تعریف میشدن که با عنوان دلواپسین شناخته میشد و از روند مذاکراتی که در دولت آقای روحانی پی گرفته میشد منتقد بودن، ولی الان دارن تاکید میکنن که کسانی که منتقد توافق هستن و منتقد مذاکره هستن دارن دست دولت رو خاری میکنن. ضمن اینکه در بخش دیگه از صحبتاش اشاره کرده به اینکه دولت 13ام، یعنی دولت ابراهیم رئیسی، هیچ برگی از صفحات کتاب روابط خارجی و دیپلماسی رو در 4 دهه گذشته کنار نذاشته و میدونه که تمام اینا تجربه با ارزشی هست. به هر حال بسیار قابل توجه این تغییر موضع 180 درجه ای علی باقری در زمانی که خارج از دولت بود و حالا که مسئولیت مذاکرات رو به عهده داره. به نظر میرسه که بالاخره به این نتیجه رسیده که اون حرف ها و انتقاداتی که مطرح میکرد خیلی متفاوت با زمانی که خودش مسئولیت رو در دست گرفته و متوجه شده که با شعار دادن احتمالاً خیلی کار پیش نخواهد رفت.
سعید جعفری بود، روزنامه‌نگار ساکن ایتالیا. اما مسئله آزادسازی دارایی‌های مسدود شده ایران در کره جنوبی در فضای مجازی هم واکنش‌های متعددی رو برانگیخته. همکارم هومن عسکری از بخش شبکه‌های اجتماعی رادیو فردا نگاهی کرده به واکنش‌های برخی کاربران.
یکی از مسائلی که الان کاربرا دارن دربارش صحبت میکنن، علاوه بر موضوع پیشروی اعتراضهای زن زندگی آزادی و سالگرد جان باختن مهسا امینی، همین ماجرای آزاد شدن پولهای مسدود شده ایران هست که در قبال آزادی این چند زندانی داره انجام میشه. اما دیدی که غالب کاربرها داشتن یک دید انتقادی هست. یکی از کاربرها در اینستاگرام نوشته که همه کشورها در درجه اول به منافع ملی خود می اندیشند. انتخابات آمریکا بیشتر روی مسائل داخلی متمرکزه و اینکه دولت بتونه 5 شهروند آمریکایی رو از زندان و گروگانگیری نجات بده، به نوشته این کاربر، مسئله اصلی وزارت خارجه اونهاست. یک دیدی هست، دیدگاهی هستش که خیلی از کاربرها در واقع به همین نکته اشاره کردن که اولویت اصلی دولت‌ها منافع ملیشون هست و چندان به اون چیزی که در کشورهای دیگر اتفاق میفته از دید اونها اهمیت نمیدن. کاربر دیگری نوشته که تزریق دلار به آخوند همزمان با سالگرد کشته شدن مهسا امینی دلگرمی به اونها محسوب میشه. و کاربر دیگری هم نقل قول کرده مهدی از شاکر بوری طنز پردازی که اخیراً چندی در بازداشت به سر برد که او هم یک ویدیویی که ضبط کرده در واکنش به همین آزادسازی پولهای بلوکه شده.
چیزی که بشنویم، شاکر بوری از دید طنز نگاهی کرده به این ماجرای آزادسازی پولهای مسدود شده ایران در کره جنوبی. بشنویم با هم.
من همچنان در سکوتم، ولی بعضی موقع یه چیزایی میبینم میشنوم نمیتونم. عربستان شرکت آرامکش سالی 120 میلیارد دلار سود میده، دقیقاً سچاب فروش نفت ما، تازه اگه پول ما وصول بشه چیزی هم نمیگن. بعد ما بعد چند سال کره جنوبی میخواد 6 میلیارد دلارمون رو بهمون بده، اونم چجوری؟ پول میده سوئیس میده قطر، قطر میده عراق، عراق هم جا پولمون میخواد بهمون قرص سرماخوردگی یونجه دستبیل واجبی بده. الان چند ماه جشن گرفتن دیپلماسی عزتمندانه، فقط مونده این روز رو به عنوان روز دیپلماسی عزتمندانه وارد تقریر کنن. به خدا همین کار رو عمو حسن روحانی میکرد، بهش میگفتین ذلت، خودتون میکنید میشه عزت.
شاکر بوری بود طنز پرداز که در اینستاگرام فعال هست و از دیدگاه طنز نگاهی کرده بود به این ماجرای آزادسازی دارایی‌های مسدود شده ایران.
همین گفته های آقای بوری هم مورد استناد خیلی از کاربرا قرار گرفته در پایین همین پستی که مربوط به این خبر هست و ما منتشر کردیم. کاربر دیگری اما مهدی از این دیدگاه به این موضوع پرداخته، نوشته که 6 میلیارد دلار برای یک کشور قدرتمند از نظر نفت، گاز، معدن و دیگر منابع چیزی نیست. طرف چند میلیارد دلار اختلاس میکنه. یک نفر به تنهایی به عنوان ایلان ماسک 50 میلیارد دلار پول یک اپلیکیشن ساده رو هزینه میکنه و در میاره. و این در واقع در انتها نوشته که این مسئله چیزی هستش که به دست ملت نخواهد رسید و باز هم به جیب حکومت و اطرافیان اونها خواهد رفت.
هومن عسکری بود از بخش شبکه‌های اجتماعی در رادیو فردا. اما کرملین تأیید کرد که رهبر کره شمالی با قطار ویژه خود به روسیه رسیده، اما میگوید تاریخ و مکان دیدار او با رئیس جمهوری روسیه از قبل اعلام نخواهد شد. به تازگی آمریکا هشدار داد توافقی آماده امضاست که در چارچوب آن کره شمالی در ازای دریافت فناوری‌های پیشرفته و کمک‌های مالی از سوی مسکو برای تقویت نیروهای روس در اوکراین تجهیزات و مهمات در اختیار روسیه قرار می‌دهد. آنا رایسکایا و جزئیات بیشتر.
رهبر کره شمالی بامداد سه‌شنبه وارد خاور دور روسیه شد. سخنگوی کرملین با تایید این خبر گفت مذاکرات کیم جونگ اون با ولادیمیر پوتین، ضیافت شام و همچنین نشست هیئت‌های بلندپایه دو کشور برنامه ریزی شده. به گفته دمیتری پسکوف، وزیر دفاع روسیه، نیز در ایزدانی‌های سران روسیه و کره شمالی حضور خواهد داشت. از ماه گذشته که سرگی شایگو به همراه یک هیئت بلندپایه به پیونگیانگ رفت، نگرانی ها درباره معامله احتمالی تسلیحاتی روسیه و کره شمالی افزایش یافته. ایوان ستوپاک، کارشناس مسائل بین الملل، میگوید روسیه و کره شمالی به دنبال یک توافق متقابلا مفید هستند.
مهمترین خواسته مسکو دریافت انواع مهمات است. از آنجا که تجهیزات ارتش‌های کره شمالی و روسیه با استانداردهای ارتش اتحاد شوروی سابق منطبق است، روسیه علاقه دارد به ذخایر عظیمی که در کره شمالی انباشته شده دسترسی پیدا کند. پیشتر شبه نظامیان واگنر از مهمات کره شمالی در اوکراین استفاده کردند. احتمال ارسال موشک نیز مطرح شده. معتقدم این تسلیحات همچون پهپادهای انتحاری ایران وضعیت جبهه را تغییر نمی دهند. اما بر مصائب اوکراینی ها خواهد افزود، هزینه های مضاعف برای اوکراین و متحدانش به وجود می آورد و باعث طولانی شدن این جنگ خواهد شد. جنگی که پوتین امیدوار است سرانجام با قطع حمایت غرب و تسلیم اوکراین پایان یابد. کره شمالی در چارچوب معامله جدید خواهان کمک‌های مالی، سوخت و مواد غذایی است. هر کمکی تا این رژیم حفظ شود. خواسته دیگر فناوری‌های پیشرفته نظامی است که از دید پیونگیانگ برای دریافت آن فرصت استثنایی به وجود آمده و روسیه حتی با نقض تحریم‌های سازمان ملل متحد ناچار به انتقال آن است.
хороших для Северной Кореи.
Владимир Путин, رئیس جمهور روسیه، این روزها در ولادیواستوک محل همایش سالانه اقتصادی حضور دارد و صبح سه‌شنبه در نشست 3 ساعته پرسش و پاسخ شرکت کرد. اما سوال در رابطه با سفر کیم جونگ اون به روسیه از وی نپرسیدند. هفته گذشته مقامات آمریکایی هشدار دادند. به رغم انکار این موضوع از سوی مقامات رسمی روسیه و کره شمالی، مذاکرات دو کشور با علنه پیش می رود. پتر آیدر، سخنگوی پنتاگون، از کره شمالی خواست از مسلح کردن روسیه بپرهیزد. همچنین جیک سالیوان، مشاور امنیت ملی کاخ سفید، تأکید کرد کره شمالی توان کمک تسلیحاتی به روسیه را خواهد پرداخت. ایوان ستوپاک، کارشناس مسائل بین الملل، درباره نظر احتمالی چین نسبت به باز شدن صفحه نوین در روابط مسکو و پیونگیانگ می گوید
در
این مقطع چین به حمایت تسلیحاتی از روسیه قاطعانه پاسخ رد داده و به رغم حمایت سیاسی از کرملین تنها فناوری و تجهیزات با کاربرد دوگانه در اختیار روسیه می گذارد. اگر چین حمایت تسلیحاتی از روسیه را سازگار با منافعش می‌دید، منطقی بود که خود وارد عمل می‌شد. همچنین بسیار بعید است معامله مسکو با پیونگیانگ که پکن به آن به عنوان حیات خلوت خود می‌نگرد، برای مقامات چینی مطلوب باشد. چرا که این معامله موقعیت انحصاری پکن در کره شمالی را به چالش خواهد کشید. با توجه به این موضوع ممکن است دیدار رهبران روسیه و کره شمالی تنها نمادین باشد. در غیر این صورت از آنجا که روابط پیونگیانگ و مسکو با پکن در هم تنیده و تصمیمات مهم با در نظر گرفتن موضع پکن اتخاذ می شود، باید اذعان کنیم که چین می خواهد در ادامه رقابت ژئوپلیتیک با آمریکا دردسر جدید برای واشنگتن ایجاد کند.
دیدار کیم جون اون از روسیه نخستین سفر بین المللیش پس از محدودیت های سخت مرتبط با پاندمی کرونا است. او پیشتر در سال 2019 با همین قطار زرهی خود به روسیه سفر کرده بود. روابط روسیه با کره شمالی درای فراز و نشیب فراوان بوده. اما پس از تهاجم گسترده روسیه علیه اوکراین، کره شمالی یکی از معدود کشورهایی است که آشکارا از مسکو حمایت کرده و الحاق مناطق اشغال شده اوکراین به روسیه را به رسمیت شناخته. این اقدام باعث قطع روابط دیپلماتیک بین کره شمالی و اوکراین شد. آنا رئیسکه، رادیو فردا.
اما روز یکشنبه جاری شدن بیش از 2 میلیون لیتر شراب قرمز در خیابان‌های شهری در پرتغال بسیاری را شگفت زده کرد و نگرانی‌های زیست محیطی را هم البته ایجاد کرد. جزئیات بیشتر را بشنوید در گزارشی از اردشیر طیبی.
یک کارگاه عرقگیری در پرتغال به دلیل ترکیدن دو مخزن و جاری شدن بیش از 2 میلیون لیتر شراب در کوچه‌های شهر ساو لورنسو در شمال این کشور از ساکنان محل عذرخواهی کرد. روز یکشنبه 19 شهریور ساکنان این شهر کوچک در حالی از خواب بیدار شدند که جویی از شراب قرمز در خیابانها جاری بود و عبور و مرور را غیر ممکن کرده بود. در ویدیوهایی که از این واقعه منتشر شده نیز سیلابی از شراب قرمز دیده می شود که در کوچه های شهر جاری است و صحنه ای آخر الزمانی را خلق کرده. کارگاه عرقگیری لویرا که این حادثه از آنجا آغاز شده در بیانیه‌ای گفته که این سیلاب پس از ترکیدن دو مخزن ذخیره‌سازی شراب در این کارگاه رخ داده است. علت این واقعه همچنان در حال بررسی است. به گفته مقامات محلی کسی در این سیلاب آسیب ندیده، اما ممکن است شراب وارد زیرزمین خانه‌ها شده و خسارت‌هایی را بر جای گذاشته باشد. اگرچه شراب در اکثر ساعات روز در خیابان‌های ساو لورنسو جاری بود، اما آتش نشانان توانستند مانع ورود جریان شراب به رودخانه سرتیما شوند. رودخانه سرتیما به بزرگترین دریاچه آب شیرین پرتغال می‌ریزد و زیستگاه تنوع وسیعی از جانوران است. کاربران شبکه‌های اجتماعی در زیر ویدیوهایی که از سیل شراب در خیابان‌های ساو لورنسو منتشر شده، اغلب به شوخی از اینکه این حجم وسیع از شراب بدون اینکه نوشیده شود هدر رفته ابراز تأسف کردند. اما این شرابی که جاری شده از ابتدا نیز قرار نبود نوشیده شود. در پی بحران کاهش شدید مصرف شراب در اروپا، برخی از دولت‌ها سیاست‌های سختگیرانه ای برای مقابله با این بحران پیش گرفتند تا با مازاد عرضه در بازار شراب مقابله کنند. افزایش هزینه‌های تولید شراب و همچنین تمایل مصرف کنندگان به انواع دیگر نوشیدنی‌های الکلی منجر به کاهش شدید تقاضا برای شراب در کشورهای مانند فرانسه، اسپانیا و ایتالیا شده است. پرتغال نیز با اینکه بالاترین مصرف سرانه‌ای شراب در جهان را دارد، امسال با مازاد شراب دست و پنجه نرم می‌کند. شرابی که روز یک شنبه در خیابان‌های ساو لورنسو جاری شد نیز قرار بود به عنوان بخشی از سیاست‌های کنترلی دولت با عرق‌گیری از چرخه بازار خارج شود. به گفته سازمان بین‌المللی تاک و شراب، بحران شراب اروپا پس از آن رخ می‌دهد که همین به تازگی و در سال 2022 بازار شراب بالاترین میزان صادرات جهانی خود را ثبت کرده بود.
اردشیر طیبی گزارش می‌داد و به پایان مجله بعد از ظهر رسیدیم. سپاسگزار از همراهیتون. وقت بخیر.